بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 آذر سال 99 است. سال 24 ارائه می شود انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما على مولان و امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در خصال جلد 1 صفحه 148 روایتی هست درباره رنگ مشکی. از اونجایی که اسلام دین کاملی هست، نسبت به جوانب مختلف زندگی بشر نظر داده و توصیه های فرموده است. امام صادق علیه السلام در این روایت می فرماید پیغمبر خدا فرمود رنگ مشکی کراهت داره و من جمله لباس مشکی کراهت داره، مگر در سه چیز. یکی امامه مشکی کراهت نداره. دوم کفش مشکی، در کفشم مشکی باشه کراهتی نداره. البته سفارش شده که تا می شود کفش زرد باشه. سومین چیزی که مشکی باشه کراهت ندارد عبارت از عبا هست، به اصطلاح اون لباسی که رومیان دادم، اون هم مانی نداره که مشکی باشه. اما در غیر این سه مورد استفاده از مشکی کراهت داره طبق این روایت. در روایت بعدی هست در همون صفحه، امام باقر علیه السلام فرمود ما یوبع بمن یعم هذا البیت اذا لم یکن فیه ثلاث خصال. اینجا مربوط به حاجی ها صحبت می کند، اشخاصی که قصد دارن به حج مشرف بشن یا عمره مشرف بشون. امام می فرماید که اشخاصی که به خانه خدا عازم هستن، اگر بخواهن مورد لطف خدا قرار بگیرن و مورد توجه قرار بگیرن، باید 3 خصلت داشته باشن. با داشتن این 3 خصلت خدا بونها نظر لطف میکند و اگر فاقد این 3 خصلت باشن مورد لطف خداوند قرار نمیگیرن. خصلت اول ورع یحجده عن معاصی الله تعالی. انسان حاجی باید تقوایی داشته باشد که مانع از معصیت خدا بشود، یعنی خدا ترسی بر وجودش حاکم باشه. این یکی از اون 3 صفت هست، 3 خصلت هست. خصلت دومی که حاجی باید داشته باشد حلم یملک بهی غضبه، صبور باشه، حلیم باشه، اختیار غضب خودش را داشته باشد، عصبانی نشود، عصبانیتش را بخورد، تحمل بکند. یادم نمیره یک سالی در بازگشت از حج واجب در فرودگاه جده منتظر هواپیما بودیم، 2 حاجی دعواشان شد، چنان دعوا کردن، یکی خر اون یکی رو گرفت. اگر مردم مانش نشده بودن در همون فرودگاه او را خفه کرده بود. خب انسانی که از حج بر میگرده، حاجی شده، رفته خانه خدا را زیارت کرده، در این مسیر واقع شده، سر یه چیز جزئی، خب در فرودگاه سر یه چیز جزئی آقا یه ذره صف جلو باشه یا عقب باشه، این صندلی اون صندلی، چنان عصبانی بشود که حاضر بشه به اصطلاح حنجره حاجی دیگری را در حقیقت بجود. خب این چه نوع حجی هست؟ این چه نوع حاجی هست؟ حاجی که تصمیم میگیرد حرکت میکند به سمت باری تعالی، اون قدرت رؤوف و رحمان، باید حلیم باشه، گذشت داشته باشه، بردبار باشه. و خاطره دیگری هم در یه حج دیگری برای شما نقل بکنم. در اونجا دوست حاجی اختلاف داشتن تر اتاق که مثلا این اتاق مال من باشه یا او، معاون کاروان تعریف کرد، گفت من رفتم اصلاح بکنم به اصطلاح. به اون حاجی گفتم که خب حالا شما این اتاق رو تخلیه بکنید، اونجا برید حل بکنید یه جوری. مدینه بعدم بودیم، یعنی حج انجام داده بودیم، آماده بودیم مدینه، مشرف شدیم که پیغمبر را زیارت بکنیم. این حاجی برگشت من گفت من دیگه در احرام نیستم، اگر خیلی اصرار بکنی با چاقو شکمت را میدرم. خب این چه رقم حجی هست؟ این چه رقم مکه رفتنی هست؟ این نوع اخلاق، این نوع بیتحملی. این دستورات را به ما میدن که ما آدم بار بریم حج، آدم بشیم برگردیم. سومین خصلتی که حاجی باید داشته باشد، با رفقاش خوشرفتار باشه، حسن الصحابه لمن صحبه. خیلی این خوش مسافرتی در مکه لازمه، با هم اتاقی خودش، با هم کاروانی خودش، با هم سفر خودش، با حاجیای دیگه، با حاجیای کشور خودش، با حجاج کشورهای دیگر یک اخلاق حسنه ای داشته باشد. بالاخره در مسیر مکه به خصوص ایام حج تمتع مشکلات زیاد هست، در منا، در عرفات، صفهای بالاخره وضو گاهی طویل هست، جا کم است در منا، در چادرها، در عرفات. این خوشرفتاری کردن در اونجاها خیلی مهمه، اخلاق خوبی داشته باشد، گذشت داشته باشد. و در تمام سفر میفرماید که حاجی باید با همراهیان خودش مصاحبت خوبی داشته باشد. در روایت دیگری هست، امام صادق علیه السلام فرمود، پیامبر خدا فرمود، این حدیث درباره مهمانی هست، آداب مهمانی، مهمان شدن. انسان وقتی که وارد میشه خانه شخصی، مهمانی کسی میشه، آدابش را پیغمبر بیان فرمود. فرمود روز اولی که شما وارد منزل کسی میشی حق شماست، بالاخره برادر مؤمن شما هست، وارد منزل شدی، مهمان شدی، بایدم پذیرایی بکند. به عبارت دیگر وظیفش هست که نسبت به شما خدمت بکند روز اول. روز دوم و سوم و ما بعد اون، اینها دیگه صدقه ای هست در حق شما، صدقه میدهد. منظور از صدقه هم در اینجا یعنی بالاخره یه بخششیه به شما انجام میدهد. این گونه نیست که طلبکار باشی شما یا وظیفه او باشه که شما را روزای دوم و سوم و به بعد پذیرایی بکند. نه، اگر پذیرایی کرد لطفش هست، از لطفش بوده، تصدقی و صدقه بر شما انجام داد. بعد پیغمبر فرمود که لا ينزلن احدكم على اخيه حتی یوفمه. شما جوری مهمان نشوید پیش کسی اینقدر بمانه که تا او را به سختی بیندازید، یعنی چنگر نخورید، لنگر بیندازید. روز اول، دوم، هفته اول، هفته دوم، ماه اول اینقدر بمانید در منزل این بنده خدا که هرچه پول دارد مخارج شما کرده، حالا دیگه خودش باید به زحمت بیندازد، حالا باید برود به زحمت بره شما و خوراک شما، غذای شما تهیه بکند، حالا یا قرض گله بکند یا بالاخره با یا خدا نکرده دست به کارهای ناشایست بزند تا پول اداره شما را، هزینه شما را در بیاره. یعنی آداب اسلامی اقتضا میکنه انسان مهمان میشه در خانه منزل کسی، یه روز حتی اکثرش دو روز یا سه روز، و زحمت نیندند اون طرف را در اثر زیاد اقامت کردن. و این نکته را من اشاره بکنم، این تعمیم داره، عمومیت داره، حتی فامیل خونه فامیلم میرود باید همین رعایت را داشته باشه، نه اینکه حالا بگه برادر من هست یا فامیلی من هست اینجا اینقدر بماند و را به زحمت بیندازد، به خصوص که الان چه خانه های کوچیک، آپارتمانی و غیره، اینها نباید انسان موجب زحمت برای دیگران بشود. در روایت دیگری باز پیغمبر خدا فرمود، به حضرت امیر سلام الله علیه فرمود، فرمود که ثلاث اقسم انهن حق، من قسم میخورم که سه چیز حق است و مطابق با واقع. مطلب اولی که حق است، انک والاوصیا من بعدک عرفا، من قسم میخورم که علی تو و فرزندانی که وصی تو هستم بعد از تو، یعنی 11 امام دیگر، همه شما عرفا هستید. عرفا هستید یعنی چی؟ امام تو، پیغمبر توضیح میدهد، یعنی شما اهل معرفتید، شما خداشناسید، شما راهشناسید. پیغمبر فرمود یکی این که لا یعرف الله الا بسبیل معرفتکم، اگر کسی بخواهد خدا را بشناسد باید به شما مراجعه کند، از طریق شما خدا شناس بشه. بدون شما نمیتواند راه معرفت خدا را پیدا بکند. تو هستی و امامان بعد از تو هستی که اینها اسوه هستند، الگو هستند، از اون راه باید انسان به سراغ خدا برود. خداوند شما را قرار داده راه باشید به سوی خدا، بندگان خدا توسط شما خداشناس بشن. که در بعضی از روایات دیگر بنا عرف الله بنا عبد الله، امام میفهمد به وسیله ما، به سبب ما خدا شناخته شده، به سبب ما خدا عبادت شده. اگر ما نبودیم مردم خدا شناس نمی شدن. البته در پرانتز من توضیح عرض بکنم، اصل این که انسان پی ببرد خدایی هست این فطری هست، اما تفصیل خدا شناسی، صفات خدا، دین خدا، راه خدا، احکام خدا، این تفصیل خداشناسی باید امام معصوم دستگیر انسان باشد، از راه امام معصوم، از راه پیامبر، از راه احادیث اهل بیت انسان باید به خدا راه پیدا بکند. ما متاسفانه مشکلی که در حوزه ها داریم، بیش از آنی که ما سراغ امامان بریم در راه خداشناسی، سراغ بیگانگان میریم، حتی بیگانگان از مکتب، سراغ بعدی از عارفهای اهل سنت، سراغ بعدی از عرفایی که اصلا از دین ما و از مکتب اسلام فاصله دارند و اصلا ائمه ما اونها را ترک کردند، اونها را به عنوان عارف میشناسیم، سیر سلوک میخوایم بکنیم، با دستورات اونها میخوایم سیر سلوک بکنیم. این از بدبختی هاییست که بر ما حوزویان گاهی آرز شده، بر بعضی از ماها خودمان راه را گم کردیم، چه رسد به این که دست دیگران را بگیریم و به سوی خدا ببریم. سبیل خدا سبل الله امام است، ائمه هستند. هر کس دستش را از دامن اینها رها بکند، هم خودش گم شده و هم گمراه کننده خواهد بود. ما باید بشناسیم، امام را بشناسیم، پیغمبر را بشناسیم، خداوند دینش را و شناخت خودش را از این راه قرار داده. ما سر خودی نمیتونیم سر به پایین بیندازیم، هر چیزی را الگو قرار بدیم، هر فردی را الگو قرار بدیم و دنبال هر فردی راه بیفتیم. هر کتابی را ما بخونیم، ما وقتی میخواییم کتابم بخونیم عالم بشیم، باید کلمات ائمه را بخونیم، احادیث ائمه را بخونیم، قرآن را بخونیم، قرآن را بفهمیم، احادیث بفهمیم. طلبه نه از حدیث خبر داره، گاهی استادی نه از حدیث خبر داره، نه از قرآن خبر داره، کتاب زیدی را دیر بغل میدند. این زید غریبه است، اصلا نسبت به مکتب ما آشنایی نداره، عنوان عارف جا گرفته است، جا خوش کرده. ما هم که آمدیم حوزه چشم منو باز کردیم، دیدیم الگوهای ما اصلا عالمهای غیر از مکتب ما هستن، اصلا خود اون آقا راه را پیدا نکرده. ما کتاب اونو میخونیم، تبلیغ کتاب اونو میکنیم. ما باید اول کتاب ائمه را بخونیم، کتاب ائمه را معرفی بکنیم، راه را خودمان پیدا بکنیم توسط ائمه، بعدم مردم را بکشانیم به سمت سوی ائمه و امامان. این که نمیشه که ما بیایم خودمان بیفتیم دنبال زید و عمرو بکر که اصلا نه سر پیادن نه ته پیادن، نه اسمت دارن، نه کسی اونها را به ما عنوان راهبر معرفی کرده، دنبال اونها راه میفتیم، بعدم خودمان استاد میشیم، دیگران را هم دنبال خودمون میکشونیم. والله و ابله، هم خودش گمراه میشه هم دیگران را گمراه میکنه. پیغمبر فرمود من قسم میخورم که حق تو هستی ای علی و حق اوصیاء بعد از تو است. شما عارفانی هستی که هر کس بخواهد راه خدا را بجوید و به راه خدا معرفت پیدا کند باید شما را بشناسه. راه فقط شمایید نه غیر شما. در ادامه فرمود عرفا، باز شما عرفا هستید. چطور عرفایید؟ لا یدخل الجنه الا من عرفکم، هیچ کسی وارد بهش نخواهد شد مگر اینکه شما را بشناسه. و عرفتمو، و شما او را بشناسید. در پل صراط نمیتوانید از پل صراط کتی بیزرد مگر اینکه امام شناس باشه، امام او را بشناسه، علی شناس باشه، علی او را بشناسه، ائمه شناس باشه، ائمه او را قبول داشته باشن. بهش که برای هر آدم بی سر و پایی نیست، که بهش راهش از راه معرفت امام می گذرد، از راه معرفت امام زمان می گذرد، از راه معرفت سید الشهدا می گذرد، از راه شناخت علی ابن ابی طالب می گذرد. بدون امام شناسی کسی راه به بهش پیدا نمی کند، بی خود دست پا می زند. کسی که عشق بهش می خواد داشته باشد، بدون اینکه امام را بشناسد، ائمه را بشناسد، به بهش راه پیدا کند. امام پیغمبر فرمود کسی بخواهد وارد بهش بشود باید اول معرفت امام پیدا کند و امام هم او را قبول داشته باشد. در ادامه فرمود: علی، تو و فرزندان تو، اوصیای تو، عارفانی هستی که هر کسی که لا یدخل النار الا من انکرکم، وارداتش نمی شود مگر کسی که شما را قبول نداشته باشد و شما هم او را قبول نداشته باشید. یعنی اگر کسی علی را قبول نداشت، علی او را قبول نداشت، این جاش در جهنمه، وارد جهنم نخواهد شد مگر کسی که منکر علی باشد و منکر ائمه باشد و ائمه هم او را قبول نداشته باشند. پس بنابراین در این روایت امام علیه السلام، پیغمبر صلوات الله علیه، امام شناسی را به ماها یاد می دهد، جایگاه مهم امامان را برای ما بیان می کند. خداوند ما را عارفانی قرار بدهد به ائمه علیهم السلام و اونها ما را بشناسند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.